سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللسان سبع من کلیان و عقد. زبان درنده ای که اگر انسان رهاش کنه انسان رو زخمی میکنه، مجروح میکنه. صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من از سوالایی که دوستان پرسیدن حس کردم این بحث شروط دلالت التزامی اونطور که باید جا نیفته، عرض میکنمش. ان شاء الله اگر نکته‌ای بود باز بفرمایید. عرض کردیم که دلالت بر سه قسمه: دلالت لفظی، دلالت مسابقی، زمانی و التزامی. و توضیح هر کدوم از اینها رو دادیم. دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع لفظ، دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع لفظ و دلالت لفظ بر خارج معنای موضوع لفظ، خارج لازم معنای موضوع لفظ. و عرض کردیم دلالت مسابقی اصله و اون دو دلالت یه فرع دلالت مسابقیه و بدون دلالت مسابقی اون دو تا دیگه تحقق پیدا نمی‌کنن. بعدش هم ایشون شروط دلالت التزامی رو فرمودن دو تا شرط داره دلالت التزامی. یه شرط دلالت التزامی اینه که تلازم ذهنی داشته باشن بین معنای موضوع لفظ و اون خارج لازم، معنای خارج لازم یه تلازم ذهنی باشه. عبارت کتاب اینه: و یشترط فی هذه الدلاله ان یکون التلازم بین معنی اللفظ و معنی الخارج لازم تلازما ذهنیا، فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط، کافی نیست تلازم خارجی فقط، من دون رسوخ فی الذهن و الا لما حصل الانتقال. اگر این تلازم در ذهن رسوخ پیدا نکرده باشه، یعنی ایجاد نشده باشه تلازم ذهنی، صرف تلازم خارجی کافی نیستش. من خیلی ساده بخوام، دیروز عرض کردم ولی باز خیلی ساده بخوام توضیح بدم، همین میشه که در دلالت التزامی باید تلازم ذهنی باشه، چون خیلی موقع هست بین دو شی در خارج تلازم هست، تلازم خارجی هست اما تلازم ذهنی نیست. مثل چی؟ مثل فرض کنید که الان تلازم خارجی از تلازم ذهنی هست و مثال میزنیم، برعکسش هم مثال میزنیم. تلازم خارجی باشه مثل شیر و شجاعت، گفتیم شیر با شجاعت در خارج تلازم داره یا نه؟ داره. در ذهن هم این تلازم هست یا نه؟ بله؟ بله؟ هست دیگه. اما شیر با بوی بد دهانش هم تلازم داره، دهان شیر خیلی بوی بد میده. اما این تلازم خارجی به دنبالش تلازم ذهنی هم هست، یعنی ما میگیم شیر در ذهنمون بوی بد دهانم میاد، تلازم ذهنی نیست. پس اینطوری نیستش که هر جا تلازم خارجی بود تلازم ذهنی هم باشه. ایشون حرفش همینه، میگه شرط در دلالت التزامی که ما تلازم ذهنی داشته باشیم و صرف تلازم خارجی شرط کافی نیست. ببخشید، صرف تلازم خارجی کافی نیست. این ساده ترین بیانی بود که میشد درباره این شرط گفت. هدف ایشون هم به جز این مطمئن باشید هیچ چیز دیگه نیست. ایشون میخواد بگه که در دلالت التزامی شرط است دلالت تلازم ذهنی و صرف تلازم خارجی کافی نیست. مثل چی؟ مثل بوی بر دهان باشی که تلازم خارجی دارن اما تلازم ذهنی ندارن. مثل این مثال. بله؟ حالا تلازم خارجی باشد نباشد اون یه بحث دیگه است. اما ایشون اصلا بحثش این نیستش که تلازم خارجی شرط هست یا نه. ایشون میگه تلازم خارجی کافی نیست. اون چیزی که مهمه در دلالت التزامی تلازم ذهنیه. حالا چه میخواد تلازم خارجی باشد یا نباشد ایشون تو اینجا ناظر عبارتش گویای این نیستش که تلازم خارجی هم شرط هست یا تلازم خارجی شرط نیست. اون چیزی که ایشون میگه اینجا اینه که تلازم ذهنی مهمه. این یکی دومی شرطش هم اینه که این تلازم باید بیان به معنی اخص باشه. توضیح دادیم تلازم بیان به معنی اخص رو، گفتیم تلازمی که صرف تصور مرزوم به دنبال داشته باشه تصور لازم رو، اینو میگن بیان به معنی اخص. بیان هم هست یعنی نیازمند استدلال نیست. بیان به معنی عام هم داریم، بیان به معنی عام یعنی صرف تصور مرزوم به دنبال ندارد تصور لازم رو بلکه نیازمند واسطه است. واسطه هم اینه که تصور کنیم ملزوم و لازم و نسبت بینهما رو تا جزم به لزوم پیدا بشه. بیان به معنی اخص رو مثال زدیم، مثلا اون شیر و شجاعت. شما شیر رو که تصور کنید شجاعت لازمه شیره. ملزوم رو تصور کردید که شیر باشه، لازم به ذهن میاد که چی باشه؟ شجاعت. این میگه بیان به معنی اخص. تو دلالت التزامی باید اینطوری باشه، یعنی هم تلازم ذهنی داشته باشن همین تلازم ذهنی بیان به معنی اخص باشه. اما بعضی موقع بیان به معنی عامه یعنی صرف ملزوم تو ذهن بیاد لازم به دنبالش نمیاد، این دیگه به درد دلالت التزامی نمیخوره. مثل چی عرض کردیم؟ مثل اینکه دو نصف چهار هست، صرف اینکه تصور کنید دو رو نصف چهار بودن به ذهن نمیاد، باید دو رو تصور کنید، نصف چهار هم تصور کنید، نسبت بینهما هم تصور کنید تا جزم به لزوم ایجاد بشه. گاهی موقع هم که اصلا تلازمی غیر بیانه. غیر بیانه یعنی چی؟ یعنی نیازمند استدلال، بدیهی نیست، انقدر روشن نیست. مثل اینکه شما بگید عالم حادث است، اینکه عالم حادث است با صرف تصور عالم حادث بودن تو ذهن نمیاد. اگه عالم رو تصور کنید، حدوث هم تصور کنید، نسبت بینهما هم تصور کنید، جزم به لزوم ایجاد نمیشه بلکه نیازمند استدلاله. عرض کردیم غیر بیانه یعنی نظریه، بیانه یعنی ضروری و بدیهیه. عبارتش هم یه بار دیگه میخونم: و یشترط ایضاً ان یکون التلازم واضحاً بینا. باید این تلازمه واضح و بیان باشه. به معنی ان الذهن اذا تصور معنا له، به این معنا. یعنی چی واضح بیان باشه؟ یعنی وقتی تصور کرد انسان معنای لفظ رو، ینتقل و الی لازمهی از ملزوم، معنای الان ملزومه توی این مثال ما، به لازمش منتقل بشه، به لازمه اون معنا منتقل بشه، بدون حاجت الی توسط شیء آخر، بدون توسط شیء آخر. توسط شیء آخر مثل چی؟ مثل این که ملزوم و رابطه بین دوتا رو بخواییم تصور کنیم یا اصلا بخواییم استدلال بیاریم. اینا همه واسطه است دیگه، هم استدلال واسطه است هم تصور لازم و نسبت بینهما واسطه است. نه، واسطه نمیخوره تو بیان معنی اخص. توی دلالت التزامی شرط است اینکه واسطه نخوره، صرف تصور معنا لازمه، این رو هم به دنبال اون خارج لازمه و هم به دنبال خارج لازمه، لزومش هم لزوم ذهنیه، این لزوم ذهنی هم بیان به معنی اخصه. غیر از اینها پیچ پیچیدش نکنید. ایشون تو اینجا هیچ چیز دیگه این، چون آدم بخواد روی این هی حساس بشه شاید پیچیدش کنه، میشه اینو پیچیده کرد، اما سادهش همین بود که خدمتون عرض کردیم. بنابراین در دلالت التزامی دو تا شرط هست: لزوم ذهنی یعنی لزوم خارجی کافی نیست، و این لزوم هم بیان به معنی اخص. برای چی؟ برای اینکه شما به محض اینکه معنای موضوع به معنای موضوع له منتقل شدید، بتونید به راحتی به معنای لازمش هم منتقل بشید. این لزومه باعث میشه که شما بتونید این استعمال رو داشته باشید. حالا اینجا حرفای دیگه هم هست.
شما
نه چیو؟ اقوالی
که
بله چیو؟
اولش رو میشه توضیح بگم بدید؟
حالا عرض کنم، حالا شاید من آقای فیاضی توی اون حاشیهشون میفرماید که شاید هم اشکالشون وارد باشه ها، ایشون ناظر به این عرض بنده چیزی ندارن، نکته ای ندارن. استاد توی اونجا میفرماین که توی دلالت التزامی عبارت ایشون، حالا من باز عبارت رو ندارم، یه نفر بخونه عبارت رو بخونه. یه جور بخون که ما بشنویم.
لا يخفى عليك أن كلامه ظاهر في اشتراط التلازم في الخارج، ولكنه بقدر زيان عدم كفايته. والحق أن
يكون إيشون يكه عبارتش یه جوریه که عبارتش حرف ایشون اینه، میگه عبارت نویسنده یه جوریه که آدم فکر میکنه میخواد ایشون بگه که شرط دلالت التزامی چیه؟ تلازم خارجیه، ولکن به صدد چیه؟
بیان عدم کفایت.
اما میخواد بگه که دلالت خارجی کافی نیست، اینطوری عبارتش به نظر میرسه، اما اینطوری نمیخواد بگه. میخواد بگه چی؟ همون عرض بنده رو که ملازمه خارجی کافی نیست، بلکه ملازمه چی داریم؟ ذهنی. با عبارت پس مشخص شد ایشون تا اینجا چی میگه؟ میگه اشکال ایشون اینه که عبارت گویا نیست. من همچنین نیستی، حالا اشکال مهم می نیستین، حرف همینه، حرف اینه که تلازم خارجی کافی نیست و تلازم ذهنی ما میخوایم.
شرفش هست
چی؟ حالا ادامهش بخونید، ادامهش بخونید.
والحق انه ليس بشرط اصلا للتلازم الخارجي.
ایشون میگه حق اینه که تلازم خارجی اصلا شرط نیست. میشود اینم عرض کردیم میگه تلازم خارجی شرط نیست. ادامه میدید دادم.
التلازم الخارجي لا يتحقق الا بين العله والمعلول ومعلول عله ثالثه.
چون تلازم خارجی بین این دو تا محقق میشه.
وفي أكثر الموارد تحقق دلالة الالتزام ليس بين مصداق المعنى مطابقين ومصداق المعنى الالتزامي علية ومعلولية.
تو أكثر موارد دلالة الالتزامي رابطة علي ومعلولي در خارج بين این دو تا معنا وجود نداره. اکثر مواقع اینطوری نیستش که رابطه علی و معلول داشته باشه. ایشون میخواد بگه تلازم خارجی شرط نیست. به عبارت دیگه سوال، یا اصلا بحث مصنفی که فهمیدیم، ایشون میگه دلالت تلازم ذهنی، تلازم ذهنی شرط است. سوال دیگه ای میپرسیم، آیا تلازم خارجی هم شرط هست یا نه؟ آقای فیاضی میفهمد نه، تلازم خارجی شرط نیست. درست هم هست، تلازم خارجی شرط نیست. اما آیا نویسنده چه میخواهد بگوید؟ آیا میخواهد بگوید تلازم خارجی شرط هست یا شرط نیست؟ حالا اون یه بحث دیگه است. شاید بنده بگم آقا نه، نویسنده اصلا به دنبال این نیستش که بگه تلازم خارجی شرط هست. نویسنده به دنبال اینه که چی؟ همونطور که آقای فیاضی استاد فرمودن، نویسنده به دنبال اینه که بگه چی؟ تلازم ذهنی شرط است. عبارتشو باز نگاه کنید، شرط در این دلالت ان یکون تلازم در بین معنای لازم و معنای خارج لازم تلازم ذهنی یا فلا یکی تلازم در خارج، فقط تلازم خارجی فقط شرط
یه کافی نیست.
درست کافی نیست، تلازم
کافی یعنی
همین دیگه. ایشون از این عبارت
لازمش هست در شرط کافی.
ایشون دو تا نکته داره، یکی میگه که ایشون عبارتش به نظر میرسه میخواد توی اینجا شرط کنه تلازم خارجی رو، عبارتش اینطوری به نظر میرسه، به نظرم میرسه، ولی به نظر همونطور که خودشون فرمودن، اما به صدد این نیست. عبارت اینطوری به نظر میرسه، اما ایشون به صدد بیان این نیست. ایشون همین میخواد یه تلازم ذهنی داشته باشه. مثالش هم زدیم، من قرائنم بخوام بیارم اینجا که چرا ایشون همچین مد نظرش هست، توی مثال ها توی تمریناش نگاه کنید، ایشون آخرین تمرینش، ایشون یه تمرین داره، میگه لمازا یقول لا یدل لفظ اسد علی بحر الفم. یعنی بوی بد بدبویی. چرا شما میگید دلالت نمیکنه لفظ اثر بر بدبوی دهان به دلالت التزامی؟ چرا همچی چیزی نمیگید؟ یعنی چرا نمیگید شیر دلالت ندارد بر بوی بد دهان؟ کما یدل علی الشجاعه، همطور که شیر بر شجاعت دلالت دارد. جواب این چیه؟ چون تلازم ذهنی نیاکه ایشو همینو میخواد بگه، همین. یعنی اگه کسی به این تمرین نگاه کنه مطمئن میشه، همونطور که آقای فیضان توش فرمودن، مطمئن میشود که ایشون به صدد بیان اینه که بین معنای مزوله با اون معنای خارجی لازم تلازم ذهنی باید باشه و صرف تلازم خارجی کافی نیست. حالا این که صرف تلازم خارجی کافی نیست، مراد مصنف واقعا میخواد بگه آقا تلازم خارجی واجب هست یا واجب نیست؟ آقای فیضان میگه واجب نیست، درست هم نیست واجب نیست، اما اینکه مصنف هم نسبت بدیم بهش، من تو این تأمل دارم شاید بگیم مصنف اصلا به سرد بیان تلازم خارجی نبوده، عبارتش شاید بله
مثالی میدنیم تلازم خارجی نباشه اما ذهنی باشه،
مثال زدیم دیگه. شما خیلی موقع هم توی هر جایی که شما از یه چیز بهش منتقل میشوید اما رابطه علی و معلولی ندارن، تلازم خارجی دارن یعنی چی؟ یعنی رابطه علی و معلولی در خارج دارن دیگه. تو اکثر استعمالات مجازی که ما به کار میبریم رابطه علی و معلولی وجود نداره که. فرض کنید ما میگیم که ایشون کثیرالرماده. کثیرالرماده یعنی چی؟ لازمه کثیرالرماد بودن اینه که مهمان زیادی داره. بین مهمان زیاد با کثیرالرماد بودن رابطه علی و معلولی در خارج وجود نداره که، اینا تلازم خارجی واقعا ندارن، تلازم دارن اما علی و معلولی ندارن. حالا شاید هم نفر گفت این تلازم علی و معلولی در خارج ضرورتا نمیخواد، حالا سخت‌تر از اینش نکنم، من توضیحات دیگه‌ای دارم اما میدونم اگر بیشتر توضیح بدم اون چیزی هم که الان ظاهر کتاب میگه و شما تا الان گرفتید، امیدوارم گرفته باشید، چی میشه؟ اونم گم میشه و الا حالا یه فرصتی باشه دوستان مثلا یه جمع کوچیک‌تری باشه، نکته ای بود اونجا عرض کنم، تمام شد بگذاریم. یه بحث
دهن تو شیر بوده
اون شیر
پاکتی نه شیر
بله، بین بچه و بوی شیر یه تلازم خارجی هست و تلازم ذهنی هم هست. یعنی شما از بچه اگر منتقل میشید از بچه به بوی بوی شیر دهانش، این میشه تلازم ذهن.
بوی دهان شیر
چه ربطی داره به شیر دیگه؟ اون شیر خوردنیه، اون شیری که میخوره. بذارید بیشتر تو دیدم عرض کردیم، ایشون نمیگه تلازم علیت و معلولی، میگه لازم نیست دیگه. آقای فیضی هم نمیگه، میگه اکثر مواردش علیت و معلولی نیست، یعنی تلازم خارجی نداره.
خارج
به ما ربطی نداره، نه به ما چه ربطی داره خارج؟
همون شجاعت شامیه، یعنی شاید بگه نه شجاعت بگم بوی بده دهانه.
خب این از همون حرف هست که من میگم بیشتر توضیح بدم کار شاید یه موقع براتون سخت بشه. اینکه عرف چجوری تلازم ذهنی، الان تو یه مثال زدیم شیر بوی بدهان، شیر شجاعت، یکیش تلازم ذهنی شما میگید داره، یکیش میگه تلازم ذهنی نداره. چی باعث میشه تلازم ذهنی ایجاد بشه؟ اینه که اون چیزی، اینو توی اصول به یه بیان دیگه میگن، تو اصول میگن اون چیزی که باعث این اتفاق میفته سلایق مردم، عرف یه جامعه است. عرف یه جامعه معمولا صفت بارز براش چی میشه؟ باعث تلازم ذهنی میشه. اگه اون صفت بارزی نباشه، با اینکه هست اما چون صفت بارزی نیست باعث ایجاد تلازم ذهنی نمیشه. این برمیگرده به یه جامعه، فرهنگای تو فرهنگای جامعه هم حتی متفاوت میشه. شاید خوک برای ما یه تلازم ذهنی داشته باشه که این خوک برای یه جامعه غربی یه تلازم ذهنیه دیگه. این که این تلازم ذهنیه از فرهنگ‌ها و سلایق و طبع‌ها و چیزهای مختلف ایجاد میشه، اون یه بحث دیگه است. منشأ تلازم ذهنی چیست؟ چی میشه که یه چیز در دو چیز در خارج تلازم خارجی دارن اما تلازم ذهنی ندارن، دو تا چیز دیگه تلازم خارجی دارن تلازم ذهنی دارن؟ این برمیگرده به عرف، سلایق، فرهنگ‌ها. بله؟
صافی دست ما دیگه،
ساخته تلازمه رو میگه تلازم ذهنیه یا تلازم خارجیه؟ خارجیه که دست ما نیست. نه، خارجیگی هست دیگه، به اختیار ما نیستش که، مگه اینکه اعتباری باشه. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث مهمی شروع میکنن. من خواهشم اینه که این بحث رو یک نگاه از بالا بهش داشته باشید و در ذهن مبارکتون این بحث تقسیمات الفاظ رو بسپارید. ما سه تا تقسیم برای بحث الفاظ داریم: تقسیمات لفظ واحد، تقسیمات الفاظ متعدد و تقسیمات مطلق لفظ. موجیک نداریم؟ تا اینجای کار ما چه کار کردیم؟ ضرورت بحث الفاظ رو گفتیم، بله؟ و می‌نویسم ضرورت بحث الفاظ. دیگه چی گفتیم؟ دلالت، تعریف دلالت، اقسام دلالت، بله؟ اقسام دلالت وضعی و حالا دیگه اقسام دلالت دیگه مشخص دیگه. اقسام دلالت خود اقسام دلالت، حالا اقسام دلالت وضعی، اقسام دلالت وضعی لفظی، همه اینا رو گفتیم دیگه. مجددا نمی‌رسم اقسام دلالت رو گفتیم. کیشون حالا میرسه یه چی؟ تقسیمات لفظ. سه تا تقسیم برای لفظ بیان میکنه: تقسیمات لفظ واحد، الفاظ متعدد و مطلق لفظ. تقسیمات لفظ واحد، تقسیمات الفاظ متعدد و تقسیمات مطلق لفظ. توی تقسیم لفظ واحد چون میگن لفظ واحد به 5 دسته تقسیم میشه. مختص، 5-6 دسته مختص، به فرمان مشترک، منقول، حقیقت و مجان، مرتجل. چیز دیگه همون؟ بله؟ میگن لفظ یا دلالت بر معانی متعدد داره، معنای واحد داره، یا دلالت بر معانی متعدد. یکی از این دو حالت میگه لفظ یا دلالت بر یه معنا میکنه یا دلالت بر معانی متعدد. اگر دلالت بر معنای واحدی کرد بهش میگن لفظ مختص. اگر در دلالت کرد بر معانی مختلف، خودش دو حالت داره: یا برای همه معانی وضع شده، یا فقط برای بعضی وضع شده، یعنی تو بعضیشون حقیقت، تو بعضیشون مجاز. به این میگن حقیقت و مجاز. تو اینی که تو بعضیشون وضع شده، تو بعضیشون وضع نشده. اون موقعی که برای همه معانی وضع شده، یعنی ما به تعداد معنا چی داریم؟ وضع داریم. اینطوری نیستش که استعمالمون توی این معانی به کار بردن لفظ در این معانی بعضیش حقیقت باشه بعضیش مجاز. نه، تو همه‌شون وضع شده. دو حالت داره: یا وضع یکی سابق بر دیگری، یا نه وضع یکی سابق و دیگری نیست. یا به عبارت میگن سبب لحوق بین معانی یا اوضاع هست، یا سلب الحقوق نیست. یعنی چی سلب الحقوق هست سلب الحقوق نیست؟ یعنی این یه موقع هست شما وضع یک لفظ برای یک معنا با لحاظ معنای قبل بوده، یعنی من میدانم لفظ سلام برای چی وضع شده؟ برای دعا فرض کنید. بله؟ برای دعا وضع شده. این رو میدونم، میام همینو که برای دعا وضع شده بر میدارم برای یک معنای جدید که مثلا نماز با ارکان مخصوصه باشه وضع میکنم. الان میگن بین این دوتا معنا، بین وضعاشون سبق الحقوق هست، یعنی وضع دوم با لحاظ وضع سبق الحقوق هست. یعنی چی؟ یعنی وضع دوم با لحاظ وضع اول. بین میگن سبق الحقوق داره، اما یه موقع هست نه، وضع دوم با لحاظ وضع اول نیست. شما تو دهات خودتون، منم تو دهات خودم، شما به شیر شیر درنده گفتی شیر، منم گفتم به شیر خوردنی گفتم شیر. الان وضع دوم نسبت به وضع اول با لحاظ وضع اول نبوده، سبق الحقوق میگن نداره، اینجا سبق الحقوق زمانی نیست. بالاخره شما وقتی دوتا وضع داری در نظر زمانی دوتا تقدم و تأخر دارن. بحث تقدم و تأخر زمانی نیست، بحث اینه که آیا وضع دوم با لحاظ وضع اول بوده یا وضع دوم بدون لحاظ وضع اول بوده. اگر وضع دوم بدون وضع لحاظ اول باشه بهش میگن مشترک لفظی، بهش میگن مشترک
لفظی،
مثل شیر که مشترک لفظیه. اما اونجایی که یه تقدم و تأخری وجود داره، وضع دوم با لحاظ وضع اول صورت گرفته، خودش دو حالت داره، یا تناسبی هم بین این دو تا هست، لحاظ تناسب شده یا لحاظ تناسب نشده. اگر لحاظ تناسب شده باشه بهش میگن منقول، اگر لحاظ تناسب نشده باشه بهش میگن مرتجل. منقوله یعنی چی؟ یعنی ما یه لفظ داریم دو تا معنا داره یا بیشتر حالا، و تو همه این معانی وضع شده، تو همه شون وضع شده، و بعد یکی سابقه بر دیگریه، یعنی وضع دوم با لحاظ وضع اوله. من یه دفعه وضع کردم صلات و برای دعا کردم، بعد دیدم این دعا کردن تناسب داره با ارکان مخصوصه، با نماز اصطلاحی، اومدم این لفظ که یه تناسبی هم داره وضع کردم برای ارکان مخصوصه به نام نماز. تناسب دارن این دوتا با هم یا نه؟ بله، نماز مشتمل بر دعا و خاص هست. هرچند بعضی موقع ها ما خیلی موقع تو نمازمون هیچ خاصه ای نداریم، ولی واقعا حقیقت نماز انسان باید توی این بهش توجه کنه که یه درخواستی تو نمازش داشته باشه. طلبه مهمه، لفظش مهم نیست، واقعا دنبال این باشه که توی خدا رسیده حالا چه التماسی کنه، چی بخواد، یه چیزی بخواد، واقعا بخواد، نه این طلبه مهمه. خلاصه میخوام بگم الان وضع لاحق با در نظر گرفتن وضع سابقه و تناسبی هم بینشون حد به این میگن چی؟ منقول. عموم اصطلاحات علوم که ما بهش میگیم چی؟ مثلا میگیم وجه تسمیهش چیه؟ وجه تسمیهش چیه یعنی چی؟ یعنی چه تناسبی بین این معنای اصطلاحی با اون معنای لغوی وجود داره؟ وجه تسمیهش چیه؟ یعنی اون تناسبشون چی چیه؟ من منطق در لغت یه معنی دارد، مثلا محل نطق، بله؟ این رو منم برای یه علم قرار دادم، اصطلاحش کردم برای یه علم. وضع لاحق با توجه به وضع سابق بوده یا نه؟ بله. آیا تناسبی هم بینشون لحاظ شده؟ بله. تناسبی هم بینشون، یعنی بین اون نطق ظاهری با این نطق باطنی تناسبایی وجود داره، و و حالا حرفایی که میزنم. وضع تسمیه‌هایی که عموما ما به کار میبریم، بله، مثلا خود همین واژه منقول، خود واژه منقول چیه؟ منقوله. منقول یه معنای لغوی داره، بله، اما اینجا که ما میگیم منقول مرادمون لفظ با یه تعریف خاصیه. الان از اون معنای لغوی اینو نقل دادیم به یه معنای جدید. بین معنای دوم و معنای اول هم سبق الحقوق هست، یعنی معنای دوم با توجه به معنای اول بوده، تناسبی هم بینشون هست، بله تناسبی هم بینشون هست. مثل شیر نیست که سبق و نفوق ندارن، شیر استحانش در یا وزش در خوردنی هیچ ربطی به شیر با شیر در جنگل نداره. اینطوری نبوده که سبق و نفوق بینه باشه، یعنی وضع دوم با توجه به وضع اول بله بوده یا نبوده؟
نبوده.
بنابراین در تقسیم اولمون دلالت لفظ به این میگن مشترک لفظی، به این میگن مشترک لفظی، به این میگن لفظ مختص. این دلالت لفظ بر معنای واحد که میگن مختص خودش دو ماه دقت کنید، یا اون معنای واحد کلیه یا کلی نیست جزئیه. یا اگه کلی باشه بهش میگن مشترک معنوی. بهش میگن چی؟ مشترک معنوی. یعنی چی آج آقا؟ مثال بزنید. من میخوام اینجا مشترک معنوی و مشترک لفظی کاملا تو ذهنتون جدا بشه. در مشترک لفظی، در مشترک لفظی لفظ واحد، معنا 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 متعدد. لفظ واحد معنا متعدد. اما در مشترک معنوی لفظ واحد، معنا واحد، مصادیق متعدد. هر موقع میخواید تو ذهنتون بیاد مشترک معنوی چیه، مفهوم کلی به ذهنتون بیاد. الان استعمال یا وضع لفظ انسان برای حیوان ناطق، بله میگن حیوان ناطق از اقسام مختصه. مختصه یعنی چند تا معنا داره؟
یه
دونه. انسان چند تا معنا داره؟ یه دونه. نه حیوان ناطقه. اما شما چی هستید؟ شما مصادیق انسان هستی، نه معانی متعدد. لذا ما لفظ و وضع کردیم تک تک برای شما به اوضاع متعدد، یا نه یه چیز جامعی بین شما بوده، ما لفظ رو برای اون جامعه وضع کردیم، یه چیز جامعی بین شما بوده، یه بارم بیشتر وضع نکرد. اون چیز جامعه بین شما چیه؟ چیز جامعه بین شما چیه؟ همون انسانیت دیگه. ما لفظ انسان رو برای انسانیت که جامعه بین شما وضع کردیم، نه اینکه پس ما برای تو مشترک معنوی چند تا وضع داریم؟
یه
دفعه لفظ رو برای یه معنای جامع که داره مصادیق متعدد است وقت میگم مشترک معنوی. اما تو مشترک لفظی چند تا وضع داریم؟ بله؟
چند تا
دیگه؟ تعداد معناش برداریم اصلا به تعداد معناش تو مشترک لفظی. نکته آخر این که مشترک لفظی خودش مشترک لفظی یعنی چی؟ یعنی همیشه بدون مشترک لفظی میخواید تشخیص بدید این نکته هایی که دارم میگم خیلی کمیابه ها. مشترک لفظی رو معمولا یا تو عرف الاشیا به ارزاده ها از معانی مقابلش باید بشناسید. مشترک لفظی اگر در مقایی موقع از مقابل چی به کار میره؟ مشترک لفظی اینجا مقابل چیه؟ منقول و مرتجل. بله؟ اما یه معنی دیگه مشترک لفظی داره که شامل تمام این موارد میشه. یعنی مشترک لفظی به معنای مرتجل، منقول و مشترک لفظی شامل هر ستاشون، یا بعضی موقع حتی شامل حقیقت و مجاز هم بعضی موقع ها میشه. ولی حالا اون چیزی که خیلی مهمه، گاهی موقع میگی مشترک لفظی منظورمون لفظیه که دارای معانی متعدده که شامل هم منقول میشه، منقول هم اینو مشترک لفظیه. چرا؟ چون دارای معانی متعدد هست، هم شامل مرتجل میشه هم شامل خود مشترک لفظی. اگر مشترک لفظی رو در مقابل مشترک معنوی استعمال کردیم به معنای عام میشه. پس مشترک لفظی در دو معناست، معنای عام و معنای خاص. معنای عامش چیه؟ لفظی که دارای معانی متعدد است به وضع دیگه، یعنی وضع شده برش معنی متعدد. اما خاص بخوام خاص تعریف کنیم باید اینو تعریف کنیم، لفظی که دلالت بر معانی متعدد دارد برای همشون وضع شده، بین این معانی هم سبق الحوق نیست، وضع دوم با توجه به وضع اول نیست، به این میگن معنای خاصش که این معنای خاص در مقابل منظور و مرتجل، اما معنای عامش در مقابل مشترک معنویه. حواستون باشه مشترک معنوی یعنی این اشتراک در معنا، یعنی مصادیق متعدد اشتراک در معنا دارن، اما مشترک لفظی یعنی معانی متعدد اشتراک در لفظ دارن. پس مشترک لفظی، لفظ واحد، معنا متعدد، مصادیق هم به تبع متعدد میتونه بشه. اما مشترک معنوی، لفظ واحد، معنا واحد، چی متعدد؟ مصادیق متعدد. عرض کردم مشترک معنوی همون کلی، همون مفهوم کلی و به صورت ساده بخوام بگیم مشترک معنی معنوی همون چیه؟ همون چیه؟ کلی. باید دونید لحاظ تناسب شده یا نشده دیگه؟ تناسبی نداره مثلا بین دو تا معنا، تناسبی نیست. تن خوبونه یه فرق دیگه دارن، فرقشونه که لحاظ معنای اول شده یا نشده. اینو شما دارید رقم میزنید، من الان دارم اسم بچه‌مو میذارم، اسم بچه خودم رو میذارم علی. بله لفظ علی رو شنیدم، این میدونم اسم کیه، اونو دارم بر میدارم و وضع من با توجه به وضع سبق الحقوق داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ داره. اما تناسبی هم بین بچه من با حضرت علی هست؟ هیچ تناسبی وجود نداره. الان این میشه چی؟
مرتجل.
معمولا اعلام مرتجل هستن. تو غیر اعلام شاید بشه پیدا کرد، ولی معمولا تو اعلام هستن. این میشه مرتجل. اما اگه نه، یه تناسبی هم بین اینها وجود داشت. فرض کنید من یه بچه به دنیا اومده، خیلی زیباست، اسمشو گذاشتم نمیدونم به یه شیء زیبایی، یه شیء زیبایی و خورشید گذاشتم چون خیلی زیباست. فرض کنید یه تناسبی هم داشت، در این صورت اون میشه منقول. سختش نکنید. معمولا عموما توی علوم، تو علوم ما اومد که میگه آقا معنای این لفظ در واقع به این معناست، در اصطلاح به این معناست و بچه تشمیه درست میکنیم، همه این موارد چی هستن؟ چی هستن؟ چی هستن؟ بگید دیگه چی هستن؟ منقول هستن. اینا عموما منقول هستن. ما اصلا به از نظر کاربردی خیلی سرکاری هم با مرتجل نداریم. یک، با مشترک لفظی هم به معنای خاصش خیلی کار نداریم. عموما ما میگیم مشترک، منظور مشترک لفظی به معنای عامش که شامل هم معقول، هم مرتجل و هم مشترک لفظی میشه. معمولا معنای عام وقتی جایی میشنوید معمولا چی مورد نظره؟ معنای عام میشه. اینم نکته بعد. و نکته آخری که خیلی میشه از شما میخوام، یعنی مشترک معنوی. بلافاصله وقتی میگم مشترک معنوی، تو ذهنتون باید کاملا ذهنتون بین مشترک لفظی و مشترک معنوی چی باشه؟ تمایز و تفکیک قائل بشید. این دو تا رو با هم خلط، این دو رو با هم خلط نکنید. من یادم درس خارج رفته بودم، آزمون درس خارج داشتم، استاد مربوطش از من سوال کرد که شما فرق بین مشترک لفظی و معنایی و عبارتی رو میخوندم. گفتم مثلا فرض کنید لفظ مشترک لفظی بود، فرض کنید نمیدونم چرا، ولی درس خارج از من چی رو سوال کردن؟ فرق مشترک لفظی و معنایی چیه. یادم یه دفعه هم تو کلاس فقه یه سوالی رفتم از استادم پرسیدم، استاد اول به من گفتش که سوال برمیگشت به این که مشترک لفظی و معنایی فرقشون چیه. سوال من لازمش این بود که من بدونم فرق این دوتا چیه. استاد اول سوال کرد که شما مشترک لفظی و معنایی فرقشون میدونید؟ من توضیح دادم که مشترک لفظی چیه. بعد خیلی خوشحال شد استاد از اینکه من تو درس خارج فرق این دوتا رو میدونم، خیلی خوشحال شده. یعنی میخوام بگم خیلی موقعات ما بی‌توجهی میکنیم، از همین الان این دوتا رو از هم جدا نمیکنیم. توی کتاب شما مثلا هرگز مشترک معنوی نمیزنه. شاید علتش همینه که بین این دوتا معمولا تو ذهنها اشکال. مطالعه کنید، مباحثه کنید، اگر مشکلی بود جلسه بعد سوال کنید، ما تو فرق این مشترک لفظی و معنوی قشنگ صحبت کنیم. تا اینجای کار یکی از تقسیمات رو خدمتون توضیح دادیم، تقسیمات لفظ واحد رو توضیح دادیم، تطبیقش مون جلسه بعد تطبیقش میکنیم. صلوات محمد
اللهم صل علی
فردا آخر جلسه تو
یه سوال هست
حسن خلیلیان نیست اسمتون رو سلمانینیا حاجی قاسمی حاجی نجان
حاجی قاسمی هم بود
صادقی
قربانی.